ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
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 ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه فاجعه‌ای بود که دیر یا زود میبایست اتفاق میافتاد و هیچ راهی جز تمکین و تسلیم در برابر این سنت الهی وجود نداشت. با این حال نمیتوان فضای دهشتناک و یأس آلود ناشی از این غروب فاجعه آمیز را انکار کرد و هیاهوی جغدان و هجوم خفاشانی که سالها در انتظار چنین رویدادی لحظه شماری می کردند نشنیده و نادیده گرفت. هجوم گاه و بیگاه این تصور تلخ حتی لرزه بر اندام آنانی می انداخت که خود نماد استواری و تندیس مقاومت در سخت ترین و دلهره آورترین شرایط انقلاب بودند. امید و تلاش دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در پی بحران ناشی از ارتحال بنیانگذار آن نکته‌ای نبود که از نظرها پنهان بماند. در حقیقت ارزشمندترین لحظاتی که دشمن سالها صبر خود را در انتظار آن آزموده و عمر خیش را فرسوده بود سرانجام به بار نشسته بود. فقدان رهبری همراه با اوضاع مبهم و ناپایدار امنیتی در مرزها، وضعیت آسیب پذیر امنیت داخلی و نیز شوک شدید وارد شده بر مردم، همگی وضعیت مساعدی را برای آغاز تحریکات و تحرکات خباثت‌آلود دشمن مهیا کرده بود. اما تصمیم غافلگیر کننده خبرگان امت در انتخاب سریع و شایسته رهبر بعدی به یک باره تمام این معادلات را به هم ریخت و رهروان امام از فردای آن واقعه در پرتو رهبری الهی و حکیمانه امامی دیگر به راه خود ادامه دادند و این بحران بزرگ و خطرات ناشی از آن را نیز با هوشیاری و بردباری از سر گذراندند. حجت الاسلام و المسلمین سعید فخرزاده، مسئول واحد تاریخ شفاهی حوزه هنری و پژوهشگر:
مسئله جانشینی حضرت امام خیلی افراد رو به فکر واداشت که خب چه کسی در جایگاه امام میتونه قرار بگیره و همون راه و خط امام رو دنبال بکنه. خب نزدیکترین کسی که میتونست به حضرت امام قرار بگیره و مورد انتخاب خبرگان قرار بگیره خود مقام معظم رهبری، چون از اینکه پایبند به سنت‌های دینی است. در حوزه مدیریتی میتون موفق بودن، در صحنه حضور داشتن، چیزی که امام به نوعی خودشون در واقع دنبال می‌کرد. امام در فرایند دوران مبارزه همیشه در صحنه حضور داره. خب این در رفتار خود مقام معظم رهبری هم همینطوری بوده. یعنی ایشون در این حال که مسئولیت‌هایی رو به عهده داشتن در صحنه هم حضور داشتن. دندونان ریاست جمهوریشون به تمام مناطق سفر بود. اساسا ایده سفر مسئولین به میان مردم رو ایشون راه اندازی کرد و جریان انداخت. بنابراین مدیری هستم که این مدیر نگاه عملگرا رو داشتن. در حوزه نگاه سیاسی و بین‌المللیشون همانطور که حضرت امام دیدگاهشون این بود که نه تنها ایران به عنوان پایگاه مذهبی باید از حیطه و استثمار غربی ها آزاد بشه و دیکتاتوری و استبداد داخلی برچیده بشه، بلکه نظرشون برای بود که این تفکر دینی جهانی بشه و ما این رو با همه جا و اساسا با ظلم جهانی، با هر جایی که در جهان ظلمی صورت میگیره ما بتونیم مبارزه بکنیم و در واقع کمک بکنیم به مظلومین و در جهت ایجاد بستر عدالت انسانی اسلامی در واقع حرکت بکنیم. خب با این نگاه حضرت امام انقلابشون رو شروع کردن و تداوم دادن. همین تفکر و نگاه در بینش مقام معظم بودن و احساس میشد که چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین المللی در واقع نوع نگاه امام دنبال میشه. باز از تأکیداتی که حضرت امام داشتن، آشنایی فقهی به موضوعات دینی، خیلی از شخصیت ها و آدم هایی که در واقع تو خبرگان حضور داشتن در گذشته با مقام معظم رهبری ارتباط داشتن، توانایی ایشون رو و اجتهاد ایشون نسبت به مسائل فقهی درک کرده بودن. من فکر میکنم که وقتی تصمیم گرفته میشه که یک نفر رو انتخاب بکنن نه شورایی، تو همون لحظات اول مجلس خبرگان که تشکیل میشه اسم مقام معظم مطرح میشه و تقریبا اکثریت موافقت میکنن با انتخابشون و فکرم میکنم این انتخاب درستی بود و به حقی بود. چرا؟ چون دقیقا همون نگاه و تفکر حضرت امام چه در حوزه داخلی و چه در حوزه بین‌المللی دنبال شده و الان همون اقتداری که نظر و دیدگاه امام بود برای انقلاب اسلامی، همون پایگاهی که در واقع انتظار میرفت در صحنه بین‌الملل برای ایران به وجود بیاد، الان به وجود اومده.
راز موندگاری این انقلاب اتکای به ایمان هاست، اتکای به خداست. دست من و امثال من نیست این چیزها، دلها دست خداست. اراده ها مقهور اراده پروردگار است. وقتی حرکت خدایی شد، برای خدا شد، اخلاص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند. لذا میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا.
با انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به رهبری امت اسلامی که با هدایت خداوند و هوشیاری خبرگان امت صورت گرفته بود، فصل جدیدی از حیات پربرکت انقلاب اسلامی، آن هم در پهنه‌ای وسیع‌تر، رقم خورد و خورشید انقلاب اسلامی که با غروب خود پرده‌ای از غم بر دل‌های تازه حیات یافته این امت افکنده بود، با عنایت الهی بازگشت تا افق این سرزمین را دگربار به اشراق خود روشن سازد. دکتر یعقوب توکلی، مدیر گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، محقق و نویسنده.
اولین وظیفه‌ای که یا به عبارتی چیزی که به عنوان احساس وظیفه برای جانشین حضرت امام مطرح بود، حفظ انقلاب و حفظ نظام جمهوری اسلامی در مسیری که بنیان نظام جمهوری اسلامی رو پایه گذاشت و در آقایی رو به ثمر رسوند.
لذا حفظ انقلاب اسلامی جدیترین و اصلیترین وظیفه بعد از امام بود، همچنان که امام هم فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجبات هست. خب این رو مقام اعظم رهبری با درایت و با قوت این رو بهش توجه داشتن و بعد از این مسئله نگه داشت نهال انقلاب در مسیر خودش. ما موانع و به عبارتی مواضع رهزن مختلفی رو در طول این سالها داشتیم و حفظ این کاروان و این جریان در مسیر انقلاب اسلامی و بست حوزه قدرت انقلاب اسلامی و گسترش توان اون برای ماندن، خب به طور طبیعی کاری بود که رهبری انقلاب در این سالها اون را انجام دادن و گسترش دادن. و از رهگذر بحران‌های مختلف هم انقلاب و کشور رو حفظ کردن و ما شاهد این مسئله هستیم که مواظبت کردن از جریان انقلاب و بستر انقلاب.
دشمنی دشمنان ما به خاطر این است که نظام جمهوری اسلامی در مقابل نظام سلطه ایستاده است، در مقابل عادت بد تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه پذیر ایستاده است. بقیه چیزها بهانه است. امروز بهانه مسئله هسته‌ای است، یک روز بهانه حقوق بشر است، یک روز بهانه یک چیز دیگر است. آنها می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی رو از ایستادگی در مقابل قلدرها و گردن کلفت‌ها و باج بگیرها و زورگویان عالم منصرف کنند. البته این اتفاق نخواهد افتاد. ملت ایران توانایی خود را در میدان‌های مختلف اثبات کرده است. ملت ایران اثبات کرده که بدون تکیه با آمریکا هم می شود پیشرفت علمی پیدا کرد، هم می شود پیشرفت اجتماعی پیدا کرد، هم می شود نفوذ بین المللی پیدا کرد، هم می شود عزت سیاسی در دنیای بشریت رو پیدا کرد. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرده. اونها از این ناراحتن.
نگاهی به مواضع و رویکردهای مقام معظم رهبری از سال 1368 تا کنون نشان می‌دهد که اصولگراترین شخصیت در این عرصه و در عین حال تنها مانع انفعال و تهجر در جهتگیری خارجی بودند. در واقع رهبر معظم انقلاب همانطور که خود را وفادار آرمان‌های امام راحل می‌دانستند، در عمل نیز مشی اصولی آن عزیز سفر کرده را حفظ کرده و توسعه دادند. موضع قاطعانه رهبر معظم انقلاب نسبت به آمریکا و استکبار جهانی و حمایت قاطع و صریح از ملل مستضعف و به ویژه فلسطین و ضدیت پایدار نسبت به رژیم صهیونیستی و اعتقاد به صدور و انتقال ارزش‌های اسلامی همچنان یادآور مواضع حکیمانه امام راحل است. حجت الاسلام دکتر حسن علی اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و پژوهشگر.
نگاه مقام معظم رهبری به مسائل، آنچه که برجسته است رویکرد فقیهانه ایشان هست. مسائل گوناگون، ایشون یک فقیه زبردست مسلط آشنا به مسائل گوناگون و مشرف به پدیده‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و خلاصه یک فقیه آشنا به زمان و عالم به همه موضوعات مورد نیاز روز و لذاتی در تحلیل‌های ایشون شما مشاهده میکنید که تحلیل های کاملا برگرفته از مبانی دینی، مبانی معرفتی قرآنی، مبانی وحیانی و به همین دلیل هم کمتر قابل نقاش هست. اون خصوصیات هوشمندی و حافظه، اون تجربیات دوره های مختلف، مطالعات وسیع و گسترده‌ای که معظم الله دارن و تأثیر جدی که از شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون پذیرفتن باعث شده مجموعه افکار اندیشه ایشون نه تنها از یک اتقان و انسجام کاملی برخوردار باشه، بلکه حقیقتاً تبیین اسلام ناب و تفسیر حقیقت دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشه و به همین دلیل ما یک نوع بالندگی و یک نوع جامعیت و یک نوع توان پاسخگویی به مسائل گوناگون جامعه بشری رو در افکار اندیشه‌ایش می‌بینیم. و یکی هم تجربیات سیاسی و تجربیات حکومتی که در این دو سه دهه گذشته به خصوص در مقابله با دشمنان برای ایشون حاصل شده و لذا توانمندی و مهارت فوق‌العاده‌ای در شناخت دشمنان، حرف دشمنان و در واقع تبیین و تحلیل اونها به ایشون دست داده. نگاه های ایشون کاملا منطبق بر نگاه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نگاه های رهبران ما این دو بزرگوار همه برگرفته از دریای علم و معرفت حضرت امیر علیه السلام بوده و لذا در واقع اینها شارحان اسلام علوی، اسلام ناب، اسلام صحیح و اسلام اصلی که دست نخورده و تحریف نشده و مورد سوء استفاده قرار نگرفته چنین اسلامی رو عرضه میکنن در اندیشه هاشون. انصافا صرف نظر از موقعیت و مقام ظاهری که این بزرگوار دارن، یک شخصیت نابغه و استثنایی و واقعا راهگشا در حوزه اندیشه و فکر و حتی خلأهایی رو که ما در حوزه هایی شاهدش هستیم، ایشون پاسخگو. شما همین مواضع گوناگون و دیدگاه های مختلف ایشون رو وقتی که در یه حوزه بررسی میکنیم و همه رو با همدیگه آرا افکارشون رو میبینیم، میبینید که کاملا در موضع نظریه پردازی و تبیین مسائل گوناگون علمی و فکری و فرهنگی دست برتر و دست مسلط و البته پاسخگوی به نیازهای همه اقشار گوناگون رو داره.
جوانان عزیز، آینده مال شماست. افقها رو شما باید فتح کنید و فتح خواهید کرد. خودتون رو آماده کنید، خودتون رو بسازید، سعی کنید علم را، تحقیق را، بصیرت را، آموزش های رزمی را. تکیه می کنم بر روی آموزش های رزمی در این دانشگاه برای یکایک افراد. به حمدالله استعدادها خیلی خوبه، توانایی ها خیلی خوبه، می توانید کارهای بزرگ رو انجام بدید. خودتون رو برای انجام کارهای بزرگ در آینده هایی که انشاءالله چندان دور نباشد آماده کنید.
تنظیم سیاست‌ها و اولویت‌های بازسازی کشور با عنوان برنامه اول توسعه اقتصادی از چالش‌های نفسگیری بود که در اولین سال رهبری ایشان اتفاق افتاد. یکی از مهمترین ویژگی‌های مقام معظم رهبری به اعتراف دوست و دشمن، مدیریت عالی و خلاقانه ایشان در اوضاع حساس و بحرانی است. اداره یک جامعه در وضعیت عادی شاید کار دشواری نباشد، خصوصا برای مدیران و رهبرانی که از تجربه لازم برای اداره جامعه برخوردار باشند، اما توانمندی یک مدیر و یک سکاندار کشتی زمانی ظاهر می شود که در لحظات بحرانی و در میان طوفان حوادث کیان نظام را به سلامت به ساحل مقصود برساند. دکتر یعقوب توکلی، مدیر گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی و محقق و نویسنده.
ماجرای دیگر همین داستان سوریه است که شما به خوبی میدونید که ما در کشور دو جریان عمده داشتیم که مخالف حمایت از دولت سوریه بود و معتقد بودن که ما نباید از نظام سوریه حمایت بکنیم. وقتی که ما حمایت نکنیم، یعنی این که تروریست هایی که پشتگرمی اونها و امکانات اونها کاملا وهابی هستند و در واقع گرایشات تند وهابی دارن و معطوف به حمایت دولت های عربستان و قطر و ترکیه از یک سمت، آمریکا و اسرائیل از سمت دیگر هستند، اینها بر سوریه مسلط می شدن. تسلط اینها بر سوریه قبل از هر چیز، قبل از سیطره غرب بر منطقه، قبل از تضمین دائمی امنیت اسرائیل، با یک سیل از کشتار و آدم کشی همراه با نسل کشی همراه بود. این کار در گذشته در دنیا اتفاق افتاد و شما میبینید که در کشورهای بسیاری مسئله نسل کشی حالا در شکلهای مختلف اتفاق افتاده. شما نسل کشی هایی که در بوسنی اتفاق افتاد، چه در دوره اخیر و چه در به اصطلاح دوره های قبل، این اتفاقات افتاده و کسی هم تو دنیا چیزی هم پیش نیامد. شما میبینید اگر تروریست ها بر سوریه مسلط میشدن، قطعا نسل کشی از شیعیان در سوریه قطعی بود، به اضافه این که یک دوره شیعه کشی گسترده هم اینها در لبنان به راه انداختند، یعنی به سمت قتل عام گسترده شیعیان می‌رفتند، چون امکانات نظامی دولت سوریه دست اینها می‌افتاد، به اضافه این که خب اسرائیل، آمریکا، عربستان، همه اینها دنبال این هستن که بخوان به اصطلاح حزب الله رو و نیروهای معطوف به انقلاب اسلامی رو سرکوب بکنن. ما شاهد این بودیم در ایران، یک گروهی این سمت تمایل داشتن، گروه دیگر هم فکر میکردن که به اصطلاح تحولات سوریه مقدمه ظهور هست و به دلیل که مقدمه ظهور هست ما نباید دخالت بکنیم، اجازه بدیم بحران گسترش پیدا بکنه و در واقع دست از حمایت بکشیم و انشاءالله بعدش حتما امام زمان ظهور بکنه. یعنی این دوتا تحلیل عجیب غریب رو ما در داخل داشتیم که یکی چشم به عربستان سعودی داشت، یکی چشم به مسئله جز داشت. ببینیم در بین فشار سنگین این دو جریان ما در داخل حضرت آقا مواظبت عمیقی کرد و اجازه نداد حاکمیت نظام به سمت دو دیدگاه غلط پیش بره. لذا حضرت آقا در شرایط مختلف توانستن تحولات کشور رو به خوبی مدیریت بکنن و از مسیر بحران‌های مختلف کشور رو نجات بدن و خب طبیعیه ما در شرایط انقلابی مشکلات بسیاری هم داریم که این مشکلات هم هست، ولی با وجود این مشکلات اون چرا که دشمنان ما در صدد تحمیل اون به ما بودن و یا به عبارتی شاید بگیم تحمیل حد اکثری اون بودن، اون در کشور به الحمدلله به وقوع نپیوست.
امروز پس از گذشت سالها از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه، شاهدیم که مقام معظم رهبری به عنوان رهبر مقتدر مسلمانان جهان در صحنه‌های بین المللی، در صحنه منطقه‌ای و در صحنه‌های داخلی کشور با ادامه دادن همان سیاست نورانی حضرت امام و همان روحیه عدالت محوری ایشان، با همان تدبیر، خردمندی، دوراندیشی، قاطعیت و مدیریت، انقلاب اسلامی را رهبری و هدایت نمودند.
صدا کردم تا بودی و نور تو نور بودی و عطر گریز رنگ خیال درون دیده من عقل بود و باران بود صدای صوت ترن صوت سوگواران ز پشت پرده باران تو را نمی دیدم تو را که می رفتی مرا نمی دیدی مرا که می ماندم میان ماندن و رفتن حصار فاصله فرسنگ های سنگی بود غروب غمزدگی سایه های
شنیدی ترم